نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 308 تعلیقه 166 سوم مرداد 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته الداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الحدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك قائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيارتك من خلقك إنك جواد كريم. مرحوم محقق خراساني مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در دهمین مقدمه از مقدماتی که قبل از خوض در مسئله اجتماع امر و نهی و بیان مختارشون مطرح می کنند اونجا چنین بیان می دارند که اگر ما قائل به امتناع شدیم و قائل به تقدیم جانب نهی شدیم و اون مأمورون به هم یک عمل عبادی بود و مکلف جهل قصوری نسبت به اون حرمت داشت، اگر اتیان به مجمع کنه به داعی قربت اینجا موجب سقوط امر هست از باب حصول غرض از امر. بعد این مطلب رو اضافه می کنن که ممکن هست ما قائل بشیم که اگر مکلف اتیان به مجمع کنه به این فعل عبادی کنه صلات متحده با غصب اینجا سقوط امر از باب حصول امتثال بوده باشه و حتی اگر ما در عبادت قصد امتثال رو معتبر بدونیم، اینجا مکلف میتونه اتیان به مجمع کنه به داعی اون امتثال و قصد امتثال و ماننده اون. به چه بیانی؟ به همون بیانی که ایشون بعد از بحث ترتب ذیل بحث زد بیان فرمودن و اون این هست که اگر طبیعتی مأمور به رو فرض کنیم که دارای افرادی است و یکی از اون افراد مورد مزاحمت قرار گرفته، حالا در بحث زد مثلا میگفتیم که مزاحم با یک واجب اهم نیست، واجب اهم مزاحم اوست، و یا در بحث خودمون بگیم که مزاحم با یک حرمتی است که ملاک در منهیان عن غالب بر ملاک در مأمورون به بوده باشه، مثل صلات و غصب اینها. اینجا چون این افراد به لحاظ تأثیر در تحصیل غرض مولا تفاوتی با یکدیگر ندارند، گرچه اون طبیعت به ما انها مأمورون بها شامل این فرد نشده، بله، ولی مکلف می تواند این فرد رو اتیان کنه به داعی قصد امتثال و فرقی هم نداره. اونجا این مطلب رو داشتن که ما قائل بشیم به تعلق احکام به توایع یا قائل بشیم به تعلق احکام به افراد. این مطلب رو ایشون هم تو بحث ترتب ذیل بحث ترتب داشتن، هم در اینجا دارن که اشاره میکنن که ما این بحث رو در ذیل داشتیم. عبارت ایشون این هست، فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه تبع آل البیت علیهم السلام صفحه 157 میفرمایند که ما انه یمکن ان یقال به حصول الامتثال مع ذلك، گرچه ما احکام رو تابع اون مفاسد و ملاکات واقعی میدونیم و در اینجا ملاک غالب رو در جانب نهی دانستیم، ولی باز اینجا بگیم که امتثال صورت میگیره. چرا؟ فإن العقل که حاکم در باب اطاعت و معصیت هست لا یرا تفاوتا بینه و بین سائر الافراد فی الوفاء به غرض طبیعت المأمور بها، عقل تفاوتی میان این فردی که متحد با اون محرم هست و بین سایر افراد تفاوتی نمیبیند. در چی؟ فی الوفاء به غرض طبیعت المأمور بها، هر دو با فی غرض هستند. و این لم تعمه به ماهی مأمور بها، اگرچه اون طبیعت به ما انها مأمور بها شامل این فرد مورد مزاحمت نمی شود، لکن نه اون لوجود المانع لا لعدم المقتضی، این عدم شمولش نه به خاطر این هست که مقتضی نسبت به این فرد وجود نداره، بلکه بدین جهت است که مانعی از شمولیت وجود داره. و من هنن قده، بعد ادامه فرمان که انهو یجزی، اتیان به مجمع مجزی است، ولو قیل به اعتبار قصد الامتثال فی صحت العباده، اگرچه ما در عبادت قائل به لزوم قصد امتثال باشیم و عدم کفایت الاتیان به مجرد المحبوبیه، قائل باشیم که مثلا قصد محبوبیت و ملاک مجدی نیست در عبادت، کما یکون و کذالک، مطلب از همین قرار هست، مجزی است. فی ضد الواجب حیث لا یکون هناکه امر یقصد، اصلا امری که مقصود واقع شود امر وجود ندارد نسبت به این فرد مورد مزاحمت، گرچه نسبت به اون طبیعت وجود داره، امری وجود نداره، بنابراین در این حال مکلف می تواند اتیان به این فرد کنه قصد امتثال. این فرمایش ایشون در اینجا. در بحث زد هم خب لابد ملاحظه فرمودید، اونجا هم کلمات ایشون همین معنا رو می رسونند. کفایه تبع آل بیت علیه السلام صفحه 136 اینجور دارن که نعم، سطر چهارم اون صفحه، نعم فی ما اذا کانت موسعتن و کانت مزاحمتن بالاهم به بعض الوقت لا فی تمامه یمکن ان یقال انه حیث کان الامر بها علی حاله و ان صارت مزیغتن به خروج مزاحمه الاهم من افرادها من تحتها انه امکن ان یعطا، ان یقال که امکن ان یعطا به مزاحمه منها بدای ذاک الامر فانه و ان کان خارجا ان تحتها به ما هی مامور بها الا انه لما کان وافیا به غرضها، چون که وافی به غرضش هست، لما کان وافیا به غرضها کل باقی تحتها کان عقلا مثله، این فرد مزاحم مثل سایر افراد هست، فالاتیان به فی مقام الامتصال و الاتیان به بدای ذاک الامر بلا تفاوت فی نظره بینهما اصلا. خب این فرمایش ایشون هست. خب مستحضرید، همون ذیل بحث زد مرحوم محقق اصفهانی اونجا فرمایشات خودشون رو داشتن. در جلد دو نهایت الدرایه صفحه 252 پاراگراف دوم این هست که کلام مرحوم آخون رو نقل میکنن، سطح دو پاراگراف دوم دارن که فصریح المتر امکان و اتیانهی به داع الامر لتعلق الامر به طبیعت التي تسعه به ماهیه طبیعت الصلاه لا به ماهیه مأمور بها و العقل لا یفرق بین هذا الفرد المزاحم و غیره، و میان دائبیت رو برای امر تصحیح میکنن. خب مرحوم آخون اشکال میکنن، فرمود که شما میگید که صحیح هست که امتثال شود به داعی امر، معناش این است که امر دعوت داره. چطور امری که به طبیعتی خورده که این طبیعت شامل این فرد مورد مزاحمت نیست، چطور میخواد داعیه نسبت به این فرد بوده باشه؟ دعوت اینجا عرضم به حضور شما مشکل هست. میفرمایند که بله، فصریح المتر این هستش که امکانه و العقل لا یفرق بین هذا الفرد المزاحم و غیره فی فردیته للطبیعه التي امر بها به ماهیه طبیعه. خب بعد میفرمان و یشکل ذلک، این و یشکل ذلک رو امروز در تعلیقه 166 اشاره دارن که میفرمان ما قبلا اشکال کردیم، منظور همینه، در بحث گذشته بود مراجعه بفرمایید. و یشکل ذلک به ان دعوت الامر الى شیء یستحیل و بلا تعلق له به، امر داعی هست نسبت به شیء که به او تعلق گرفته، این محال هست که امر به شیء که تعلق نگرفته داعی بوده باشه، این راه ندارد. ول اشتراک و فی طبیعه و فی الغرض، خب شما میگید که بله این فرد مثل سایر افراد هست در غرض، در طبیعت. خب پس بگید که اتیان این فرد به داعی غرض تصحیح میشه، نه به داعی امر. این خیلی فرقه. لذا میفرمان که ول اشتراک و فی طبیعت و فی القرض، این که این فرد مورد مزاحمت با سایر افراد در طبیعت مشترک هستند، در وفای به غرض مشترک هستند، این یصحح الاتیان به هذا الدائی، این اشتراک مصحح اتیان به دائی غرضه، یعنی اون چیزی که دائیت داره غرض هست، در نتیجه مکلف هم میتونه قصد این دائی رو کنه. لا انه یصحح دعوت الامر، نه بنابر این که بگیم که اینجا دعوت امر تصحیح میشه. بعد ایشون ادامه میفرمان تا آخر که ملاحظه بفرمایید. حالا در بحث خودمون در تعلیق 166 اینجا همین حرف رو میزنن، میفرمان که حالا صفحه 308، قد عرفت فی مبحث زد ان طبیعت التي تعلق به الامر، طبیعتی که امر به او تعلق گرفته، بعد ما لم تکن به حیث تسع هذا الفرد، وقتی این طبیعت به گونه ایست که شامل این فرد مورد مزاحمت نمیشه، و کیف یدعو امرها الى اتیان هذا الفرد، چطور امر به این طبیعت دائی باشد به اتیان این فرد؟ این اشاره به همون استحاله است. چطور میشه امر دائی باشد به فعلی، به شیئی که اصلا متعلق نگرفته؟ فکیف یدعو امرها الى اتیان هذا الفرد، مجرد اشتراک در طبیعت مصحح دعوت امر نیست. و سعت و طبیعه به ماهیه، یعنی به ماهیت طبیعه، لا به ما انها معمول به للفرده، این که خود طبیعت به ماهیت طبیعت شامل این فرد هست، نه به ما انها طبیعت معمول بها. طبیعت به ما انها طبیعت معمول بها شامل این فرد نیست، ولی نفس و طبیعه که شامل هست. ایشون میفهم لا تجدی فی الدعوه، این مجدی در دعوت امر نیست. لا تجدی فی الدعوه یعنی در دعوت امر، این مجدی در اون نیست. بل دائی فی الحقیقت اشتراک الفرده مع سائر الافراد فی الفردیه للطبیعت المأمور بها و فی الغرض المترتب علیها، که نتیجهش این میشه که اتیان بدائی غرض اینجا تصحیح بشه و دعوت برای غرض تصحیح بشه. یعنی این شخص بگه من این عمل رو انجام میدم به خاطر اینکه وافی به غرض مولا نسبت به اون طبیعت هست و مانند اون. بله دائی فی الحقیقه اشتراک الفرد مع سایر الافراد فی الفردیه للطبیعت المأمور بها و فی الغرض المترتب علیها، که مصحح اتیان به هذا الدائی هست، تعبیری که در صفحه 252 فرمود. بعد میفهمانه و سیعتی انشاء الله تعالی ما یمکن ان یوجه به هذا الکلام، ما میتونیم یک جور تصحیح کنیم، بگیم که شخص بتواند اتیان کند این فرد رو به دائی امر. البته غیر از اون چه که ما در تعلیقه 165 داشتیم، اون بحث دیگری است، در آخر دو سطر پایانی تعلیقه 165 داشتیم، ولی بیان دیگری داریم. اون بیان چه بیانی است؟ بیانی است که در همین جلد دو صفحه 325 خواهد آمد ان شاء الله به حول و قوه الهی، اونجا بحث خواهد شد. چه اینکه اون بیان در همون بحث زد زیل فرمایشان هم آخون در صفحه 251، اونجا هم عرضم به حضور شما مطرح شد که مورد ملاحظه خودتون قرار میدید. در صفحه 251 تقریبا وسط صفحه که ایشون فرمودن که و این لم یرجع الامر بالموسع الى احد الوجوه بل الى الان به صرف طبیعه مال قطع نظر عن الخصوصیات و المميزات فالفرد المزاحم غیر ملحوظن و یکون معنا العام بها و القدر علیها و الان به وجود المقدور علیها تا آخر که ایشون داره. بعد اونجا هم داره که و تمام الکلام فیه سیجی و انشاءالله تعالی فی مبحث اجتماع الامر و نهی. اونجا شو فرمودن. خب این از تعلیقه مبارکه 166 و اما تعلیقه 167. خب مستحضرید مرحوم آخون قبل از خوض در مقصود خودشون در مسئله اجتماع امر و نهی گفتن ما 10 مقدمه رو مطرح میکنیم. خب این 10 مقدمه رو گفتن. کلمات مرحوم حق اصفهانی هم خب مستحضرید مورد نظر خودتون قرار دادید. بعد ایشون میفرمایند که وقتی که این مقدمات دهگانه رو فرمودن اینجور دارن در کفایت به آل البیت صفحه 158 میفرمایند که اذا عرفت هذه الامور فالحق هو القول بالامتناع کما ذهب الیه المشهور. مشهور غالب امتناع شدن. ایشون میفرمایند که حق همین مطلبه و تحقیقه على وجه یتزه به فساد و ماقیل او یمکن ان یقال من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال یتوقف على تمهید مقدمات. ما این مطلب رو به گونه ای تحقیق میکنیم که ادله گفته شده یا ادله‌ای که ممکن است گفته شود برای سایر اقوال، چون در مسئله سه قول بود اونچنان که در ابتدای مسئله اجتماع نهی فرمودن، جواز مطلقا، امتناع مطلقا، جواز عقلا و امتناع عرفان، فرمود به گونه ای ما بیان میکنیم که سایر اقوال فسادش روشن میشه. چهار مقدمه‌شون اینجا دارن. اولین مقدمه که از مهمترین مقدمات هست در حد خودش حائز اهمیت هست و نباید نظر به این مقدمه رو مقصور به خصوص بحث اجتماع امر نهی کنیم، بحث از حقیقت احکام تکلیفی است. یعنی مستحضرید در مباحث اصول خب بحث نشده که الحکم ما هو، که این بحثی نشده، ماهیت حکم شرعی به طور مستقل در یک فصلی حالا به عنوان مبادی تصوریه یا تصدیقیه بحث اصول خب مطرح نشده، ولی لابلاها وقتی که به احکامی میرسند، آثاری میرسند، احکام تکوینیه میرسن، بحث میکنن که این احکام تکوینیه و آثار تکوینیه آیا نسبت به احکام شرعیه جاری مترتب میشه یا مترتب نمیشه. از جمله موارد یکیش ذیل بحث مقدمه واجب، بحث مقدمه داخلی و خارجی بود. خب اونجا مستحضرید آیا مقدمه داخلیه متصف به وجوب غیری می شود یا نه؟ مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمودن که نه خیر نمیشه، چون اگر معروض وجوب غیری قرار بگیره یلزم اجتماع مثله. اونجا مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه خب تحقیق عنیق و بلندی رو ارائه میدن آیا اینجا اصلا اجتماع مثلن لازم میاد یا نه، به ماهیت حکم شرعی میپردازن. همین جلد دو نهایت و درای صفحه 22 به بعد کلماتی داشتن که خب در بحث‌های سابق مورد نظر قرار گرفت، مورد مباحثه قرار گرفت. و دیگر از مواردی که در اصول مورد بحث شده همین بحث اجتماع امر نهی هست. اینجا که مرحوم آخون میرسن که میان احکام خمسه تکلیفیه در مرتبه فعلیت تضاد هست،
احکام مادامی که به مرتبه فعلیت نرسند تضادی ندارند، وقتی به مرتبه فعلیت رسیدند تضاد دارند. خب اینجا دوباره تصدیق و انکار فرمایش مرحوم آخوند متوقف بر تبیین ماهیت و حقیقت حکم شرعی است. باز اینجا این تعلیقه مبارکه 167 مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه است که بسیار بلند و تحقیق جانانه ای رو ایشون ارائه میدن. حالا قطع نظر از صحت و صحت، این دقت ایشون و شقوق مسئله رو مورد نظر قرار میدن، به حق که این عمل ایشون و تحقیق ایشون مورد ستایش خواهد بود. به هر تقدیر اولین مقدمه‌ای که مرحوم آخون دارن این هست. حالا من عبارت مرحوم آخون رو تقدیم کنم. ایشون میفرمایند که بله، یتوقف علی تمهید مقدمات انه اهداها، اینه که انه لا ریب فی ان الاحکام الخمسه متضادتون فی مقام فعلیت ها، اگر فعلی بشه، فعلی شدنشون که یه و بلوغ ها الی مرتبه البعث و الزجر. حالا خود فعلی بودن در نگاه مرحوم آخون، باید کلمات مرحوم آخون هم ذیل بحث اوامر هم ذیل بحث جمع میان حکم واقعی و ظاهری رو مورد نظر قرار بدیم انشاءالله. ضرورته ثبوت المنافات، خب متضادان امران وجودیان لا یجتمعان فی واحد ولکن یرتفعان، تضاد این هست دیگه. خب اینجا آیا چنین هست؟ میفهمد بله. ضرورت ثبوت المنافات و المعاندت تامه بین البعث نحو واحد فی زمان و زجر عن فی ذاک زمان. پس ما امر واحد داریم در زمان واحد در موضوع واحد، و اون امران وجودیان چی میشن؟ بعث و زجر. اگر بعثین بوده باشه، دو تا بعث بوده باشه، میشه اجتماع مثلین، مثل بحث مقدمه واجب مقدمه داخلیه که بحثش گذاشته. اگر نه بعث و زجر بوده باشه میشه زده. و این لم یکن بینهما، اگرچه بین این دو حکم مزادتون ما لم یبلغ الى تلک المرتبه، اگر به مرتبه فعلیت نرسه، خب مرتبه انشاء بوده باشه یا قبلش اقتضا بوده باشه اشکال نداره. لعدم المنافات و المعاندت بین وجودات حل انشائیه قبل البلوغ الیها، این نشون میده که وجودات انشائی قبل از مرتبه فعلیت هست. لذا اینی که مراتب احکام چهار مرتبه هستند، مستحضرید که گفته شده که از متاوی کلمات مرحوم محقق اصفهان، متاوی کلمات مرحوم محقق خراسان مرحوم آخون استفاده میشه که احکام چهار مرتبه هست. مرحوم امام داشتن در اون تعلیقه خودشون بر کفایه، از متاوی کلماتشون، نه اینکه به صراحت فرموده باشن که مراتب چهار تا است تا آخر. اینجا خوبی که از اون موارد هست. فاستحال تجتماع الامر و نهی فی واحدن لا تکون من باب تکلیف بالمحال. آها، پس استحاله اجتماع امر نه از باب تکلیف به محال نیست، تکلیف به غیر مقدور، بلی من جهت انه به نفسه محالان. یعنی ما بحث در رابطه با صغرای عقل عملی نداریم که عقل حکم کنه که آقا تکلیف به مالای اتاق قبیح هست مثلا، بلکه ما در صغرای عقل نظری داریم بحث میکنیم که استحاله اجتماع زدن بوده باشه. بلی من جهت انه به نفسه محالان فلا یجوز عند من یجوز التکلیف به غیر المقدور ایزن، حتی اون کسی که تکلیف به غیر مقدور رو جایز میدونه اینجا میاد میگه که نه اجتماع محاله. این نشون میده که دو تا محظور داریم. سابقا هم بود بحث این که مندوه آیا قید مندوه معتبر هست یا نه، اونجا مرحوم آخونی فرمایش رو داشتن. خب ایشون مرحوم ماه اصفهانی حالا به تحقیق این مسئله پردازند که حالا اجتماع ضدین داریم یا نداریم. حالا قبل از این که عبارت مرحوم محقق اصفهانی تقدیم کنیم، ایشون در اون الاصول علی نهج الحدیث که در ضمن بحوث چاپ شده صفحه 150، ایشون میفرمایند که خب مقدمات برهان رو مرحوم استاد ما ذکر کردند، مرحوم آخون، خب این چهار مقدمه در واقع مقدمات برهان هست بر امتناع. بعد میفرمایند که یک نکته ظریف و شیرینی دارند که حفظ ادب مانع میشد که من متعرض مناقشه در کلمات استاد بشم، ولی الا ان الحق احق ان یتبع، الحق احق ان یتبع. تعبیرشون این هست، صفحه 150 بحوث مناجعه فرمایید: اذا عرفت ما ذکرنا فنقول فی مقدمات البرهان المذکور، در مقدمات این برهان بعض ما یمنعنی حفظ الادب، بعض اشکالاتی است که حفظ ادب مع شیخنا الاستاذ قدس سره یمنعنی عن التعرض له، مانع میشد که من متعرض اشکالات کلام استاد بشم، الا ان الحق احقا یتبع. و حقا و انصافا ایشون در نهایت درایه نسبت به استاد خودشون خیلی با احترام و با ادب، در حاشیه مکاسبشون هم همچنین تعابیر هست متعدد، استاد ما در تعلیقه انیقه شریفه اینجور فرمود. این ادبی که ایشون اینجور با استاد خود دارن، مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه ما دارن، به این معنا در کلام مرحوم محقق اصفهانی نسبت مرحوم شیخ در حاشیه مکاسب پیدا نمیشه. خب در اونجا ممکنه خیلی راحتش بفهمه وفیه وفیه، ولی شما در نهایت درایه میبینید شروع که میشه نمیفهم وفیه، یه ولای اخفا. آدم اگر آشنای به قلم مرحوم محقق اصفهانی نباشه، این ولای اخفا کنه خیال میکنه میخواد توضیح بده، یه نکته رو باز کنه. نه، ولی ولای اخفا وقتی که باز میشه فهمید نه، کلام مرحوم آخون اصلا خراب میشه، اشکالش روشن میشه. لذا این کلامشون انشاءالله که همه ما چنین بوده باشیم که بعض ما یمنعنی حفظ الادب مع شیخنا الاستاذ قدس سره عن التعرض له، الا ان الحق احق ان یتبع. نکنه این الا ان الحق احق ان یتبع موجب بشه که بله ما دیگه به هر نحوی که شده بر بزرگان، بر بزرگان خودمون بتازیم، بگیم الحق و احق ان یتبع، اون هم بدون تدقیق و بدون تأمین. اعوذنا الله از این لغزش ها و از این خلاصه یک نوع گناه دیگه، گناه ولو در حفظ ادب با بزرگان نباشه، یک نوع گناه، شاید گناه ادبی به حساب بیاد. حالا ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.